جای حسینی 15/7.
سلیمی هستم
بله
آقای شاکر هم
هست
آقای یاسینی هم شما آقای یزدان
من عبدی هستم
آقای عبدی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعداء مجمعین الان الی قیام یوم الدین. در هفته سوم کلاس ها قرار داریم و در جلسه چهارم این ترم موضوع شناسی که حالا بعضی از دوستان که اولین جلسه شون هست، بعضی از آقایون کل جلسات رو بودند، بعضی هم که
کل جلسات نبودند.
چی؟
بعضی هم کل جلسات نبودند.
آره
جلسه شنبه شنبه شما بسا فرق باشید
جانم؟
میگم جلسه شنبه ها با جلسه یه شنبه ها تونم فرق باشید.
بله 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 بله. خب حالا نمیدونم چه اینقدر کلاس هنوز به یک قرار ثابتی نرسید، انشاءالا که یک قراری برسه ما بفهمیم که کیا میان کیا نمیان، چون در ادامه همینطور که قبلا عرض کردم خدمت دوستانی که بودند، کار موضوع شناسی در مؤسسه یک امر پژوهش هست و دوستان باید کم کم کار پژوهشی بردارن، کار کنن و تا آخر ترم تحویل بدن تا ببینیم که ثمره کارها در کلاس ها چجوری هستش.
باشه، من
غیر
از موضوعی که
اساتید
دیگه دارن، مثلا آقای جواهری موضوعات مشخص کردن. چیکار
کردن؟
یه موضوعاتی به بچه‌ها دادن، بعضی مشخص کردن،
20 تا موضوع انتخاب کردن، 15 تا رسید، بعد
یه موضوع انتخاب کردن، بعضی موضوع کاری کردن، مثلا گفتن چیکار کنید؟ موضوع شناسیش انجام بدید، بحث مثلا موضوع بحث سرغر بود، بحث حقوق بلاغی بود، حقوق بحث بود. گفتن تو هم موضوع شناسی که انجام بدید، تبون روال که سایت موضوع شناسی بود. میگم غیر از اون موضوع دوباره هر استاد این موضوعی داره.
حالا من به خاطر اینکه شما دوچار چگونگی نشید که خلاصه بخواد چه کار بکنید، حالا آقای جواهری گفتند منم بگم، بعد حالا اگه فرصت داشته باشید چه بهتر، نداشته باشید ما در قالب مقاله از شما مطلب بگیریم. خب با زحمت که خودتون انشالله خواهید کشید بحث رو جلو ببرید و میتونیم قابلیت چاپ هم داره، چه در مؤسسه یا در جاهای دیگه میشه چاپ بشه. خب این سر بحث خودمون، ما در جلسه شنبه عرض کنم خدمت شما که 19/6 25/6 بعد ما یه جلسه درباره از آره بحث تقسیم بندی حقوق و عرض کنم تعریف خود حقوق جزا و جنبه‌های فقهی و حقوقیش عرض کردیم خدمت دوستان، دیگه تکرار نمی کنم که حق کسایی که بودند ضایع نشه. در ادامه بحث داشتم با خودم فکر کردم که امروز چه بحثی بگم که بعضی از دوستان که دوستانی که عرض کنم خدمت شما که نبودند هم استفاده بکنن از این بحثم. دو تا مطلب به ذهنم رسید که امروز خدمتون عرض بکنم. یکی این که در بحث کار پژوهش من یه توضیح بدم که روش پژوهش رو شما تو بحث مقاله داشته باشید، بعد اگر فرصتی باقی مون که بحثای کلیات حقوق جزا رو خدمتون عرض میکنم. ببینید در بحث سامدکان در بحث ترتیب کار پژوهشی، این شاید به درد کاری که آقای جواهری هم به شما گفتن بخوره که چه کار کنیم که یه کار پژوهشی انجام بدیم و در هر صورت کارمون ثمره بده. مشکلی که ما بعضن حوزوی ها داریم هستش که مطلب رو میخونیم و توی بیانم بعضن موفق هستیم، ولی تو نوشتن خیلی از ماها عجز داریم و ناتوان هستیم. ناتوانیم هم این هستش که بعض وقتا خیلی مطلب بلدیم، وقتی هم استاد بعضی تدریس میکنه سرمون تکون میدیم، یعنی کنه که شما میدیم ما بلدیم، ولی تا میخوایم دو گزاری فقهی بنویسیم دو تا مطلب بنویسیم نمیتونیم. ببینید دوستا نکات کلیدی عرض میکنم، این به درد همه جا میخوره. حالا تو بحث موضوع شناسانه که بیشتر که روش یک مقاله نوشتند، کار پژوهشی انجام دادن و به تعبیری که بعضن امروزه به کار میره که بالاتر از مقاله هست استلامش میگن تک نگاشت ها، چه کار کنیم بتونیم یه مقاله خوب بنویسیم؟ من بیشتر جنبه های علمیشو عرض میکنم خدمتون تا اون روش های عرض کنم که شکلیش رو با یه مقاله مطالعه کردن تا حدی دستتون میاد، ولذا اگر به این سمت بیایید و من تقاضای علمی از شما میکنم که حتما بید به این سمت، یعنی از همین امروز از همین امشب یه مطلب رو بردارید، یه موضوع رو بردارید روش کار کنید. حالا من چند تا موضوع هم فرصت شد پیشنهاد میدم. ببینید تو بحث نوشتن مقاله، شما که این مقاله رو برمیدید مطالعه میکنید دیدید که تو اشل مقاله ابتدای عنوان هست این ترم درست روش تحقیق هم دارید داره؟
درست ساعت بعدی؟ نه، آره دارید.
حالا من در اون مقاله میگم اون ساختار اصلیشو. عنوان مقاله
چه باشن با استاد مختار
مختارش
بسیده
عنوان رو من عرض کنم خدمتتون. عنوان خیلی گذرا میگم که چون شاید هم حوزه کاری ما خیلی هم مرتبط هم خیلی مرتبط شاید نباشه. عنوان میدونید که عنوان یک مقاله، یک تحقیق، یک پایان نامه، یک پژوهش و تکنگاشت هرچه جزئی تر باشد علمی تر و دقیق تر است. هرچی جزئی تر و بالعکس هرچی کلی تر باشه وجاهت علمیش میاد پایین تر.
بعد اصلا میگم عنوان
عام
موضوع
خاصه خاص. عنوان
مقاله یعنی عنوان عام موضوع خاصه.
عنوان مقاله یعنی چه؟ عنوان خاص موضوع خاصه. شاید منظورشون اینه که مثلا جز عناوین مثلا حدود درست شد مثلا زیر مجموعهش درست شد مدخلش یا شاخصش مثلا زنا. تو بحث زنا زنای محسنه، تو بحث زنای محسنه ملاک احسان، درست شد؟ این شاید منظورشونه. یعنی عنوان همیشه عامه، اون موضوع که میخوایم کار بکنیم مخصوصه. من که میخوام بگم اینجا عنوان همون شما بگید موضوع، موضوع مقاله. خب
برعکس
موضوع عامه. حالا ما نمیخوایم وارد بحث بشیم که چه در چه کار
موضوع یا مثلا فلسفی
است، عنوان نداره. بله. حالا من خواستم نظرش رو شما اون استادی هر کسی گفته تعیین کنم. حالا عناوین مقالات یا پایان نامه‌ای مشهور پایان نامه سطح 3 4 میشید اینو بلد باشید که اگر بلد نبودید که هر چی موضوع یا عنوان جزئی تر باشه این تحقیق صائب تر است. برعکس هر چی عرض کنم که کلی تر باشه از وجاهت علمیش کاسته میشه. امروزه شما نگاه کنید مقالات رو و پایان نامه ها رو ببینید که مثلا تو بحث های پزشکی میان تحقیق میکنن و مطالعه میکنن در این که مثلا فلان بیمارستان چرا مرگ و میر مغزش بالاست. مجله هست در کشور ما چاپ میشه به نام پزشکی قانونی، رتبه این پژوهشی داره. این یه سر بیش بزنید، من شماره نیست که چاپ بشه من خودم مطالعهش نکنم. انصافا مجله قشنگه، اینقدر قشنگ این موضوعات رو خرد میکنه، اینقدر ریز میکنه که آدم حس میبره که قشنگ به نتیجه کاملا میرسونه. آخر بعض وقتا پیشنهادم میده که باید چه کار کنه. اخیرا یه مقاله من توش میخوندم تو بحثی مثلا پیوند عضو، بحث اینکه مثلا پیوند عضو آیا حتما باید با اذن خود اهدا دهنده باشه یا اولیا دم هم میتواند. بعد این سوال مطرح میشه که اولیا دم چه کارن که؟ اولیا دم صاحب این جسد و جسم هستن که بخواد اجازه بدن.
این بحث
فقهی باشه؟ فقهی باشه. این به هم از لحاظ پزشکی بررسی میکنه، یعنی ساحتش دو ساحت است. حالا میدیم تو بحثان رو سوال میکنن آقای فرانی، خیلی از بحثای ماها، حالا خوب شد ایشون گفتم همینجا پرانتز باز میکنم، بعضی از موضوعات به قول امروزا میگن میان رشته ای، بین رشته ای، یا به تعبیر من دو ساحت است. یعنی شما هم باید ساحت پزشکی رو بگیرید هم ساحت فقهی رو بگیرید. دوستمون کی بود آقای توی میگفتن که مثلا بحث مستی، بحث جنون، اینا از مواردی است که شما نمی‌تونید فقط فقهی نگاه بکنید و بالعکس نمی‌تونید فقط پزشکی نگاه بکنید، بعد دو جنبه‌ش رو بگیرید. مرگ، مرگ از موارد دو ساحتی است. شخصی که دچار مرگ مغزی، نه ضربه مغزی شده، این شخص از لحاظ پزشکی این به قول پزشکا دسه شده، یعنی مرده. ولی از لحاظ فقهی میگن چی؟ زنده است. و رضا شما دست بهش بزنید قصد مست میت نداره، حق نداره اکسیژن از دهنش بردارید، بردارید قتل اتفاق میفته و شما متهم به قتل میشید. ببینید دو ساحتی است و این دو ساحت بحث بکنید شما. حالا تو بحث های دیگه هم میایم جلو، مثلا شما تو بحث دیات، کتاب دیات بیش از شاید بگم 50-60% بالای 50% شما کارتون مسائل پزشکیه که در مثلا بحث دیات اعضا عضو به چی گفته میشه؟ عضو خط همین اعضای ظاهریه که اون روایت ابن هشام میفرماید دست و پا و چشم و اینهاست. اعضای داخلی چی؟ تهار چی؟ نمیدونم پانکراس چی؟ تراکس چی؟ کلیتین چی؟ اینا چی؟ اینا که تو روایت هم که نیومده اینا رو چه کار بکنی؟ اینا عضو هستن یا عضو نیستن؟ اگه اون بیایم مفهوم شناسی مثلا در حد جزئی انجام بده که بعضی از لغوی مثل ناظم الاطباء گفته هر چیزی که استخوان داره عضوه. خب اینا یه عضو نیست؟ اینا همه ناخونه منظرش دو ساحت هست. حالا اینو خواستم عرض بکنم که عنوانتون هر چی جزئی تر و خردتر باشه به نتیجه میرسه. یه موقعی ما گفتن که سنون مثلا در حد 17 سال بود، گفتن که طرف متخصص مثلا چشم، حالا میگن متخصص چشم راسته، حالا میگن متخصص مثلا قرنی است. به قول تعبیری از اساتید حوزه میفرمودن که یه موقعی ما در حوزه میگفتیم تخصص لازمه، امروز میگیم تمحض لازمه. تقریبا رو ایشون هستش. یه موقعی میگفتیم تخصص لازمه برای متخصص چشم، حالا میگیم تمحض لازمه، برو قرنیه نگاه کن. و واقعا حوزه هم لازم داره که مثلا میگن آه تو دیگه کی کار کرده؟ آه ایس کار کرده. تو دیگه اعضا چی کار کرده؟ آه فرق کرده. و رضا از اون کلیات رساله توضیح مسائل رو عرض کنم که بعضا کتاب های چیز خارج میشه. بران همینطور تا حدی شده ها داشتیم از مجلس شورای اسلامی، از عرض کنم که مجموعه تشخیص مسائل نظام، از شورای نگهبان میان میگن آقا توی دیات کی کار کرده، تو قصاص کی کار کرده، بلا فاصله نمیشه ببینم چه فلان آیت اللهی که چون میگن شون بعد خدمت بعضی از مراجع هم بودیم، من این موقعی صحبت بود گفتم من توی زمین کار نکرده، به راحت بودم من توی زمین کار نکرده، من تو بحث نکاح و حج کار کردم، از دیگران که کار کردم صحبت کردم. نیاز هست دوستان که حتما برید به این سمت. حالا شما که اول کار هستید اگر میخواید رشته خودتون رو مشخص کنید، از این نقاط رو مشخص بکنید، یک به اصطلاح نقشه جامعی داشته باشید، نقشه راه داشته باشید برای 20 سال. بگید من خواهم تو این 20 سال روی مثلا قصاص کار بکنم، روی مثلا زنا کار کنم، روی بحث مثلا زنای محسنه کار بکنم. نگید اینا خیلی کار نداره و بحث شد و هم باش گرده شده، نه همین هاست که
عدد مستان شد مشتهد زنا
اشکال نداره. همین گفتن نبودید شما جلسه اول، یه من یه مثال پرونده‌ای زدم، گفتم همین مثل پرونده الان شو مشکل که فرستادن گم گم حلش بکنه، که مگه آقای نمیگن در زنای محسن میگن یک دو عرب یرمون، خانمی صبح میره تهران دانشجو شب برمیگرده غروب هم برمیگرده خونه، اگر خدا اینا کرده شوهرش عمل زنا را انجام بده اینجا زنای محسنه مرتکب شده غیر محسنه حلش بکنه. این کار آقا دقیقه، یعنی نگیم همه کارا رو کردن چیز روان نگذاشتن، اینا باید هرچی خوردتر هرچی جزده تمحض در فقه. خب دیدید که بعد از اون رو هم بحث چکیده مطرح میشه، بعد بحث کلید واژگان اصلی مطرح میشه. خب در چکیده که به قول عرض کنم خدمت شما که لاتینش ابسترکتش خیلی خلاصه اینجا مطرح میکنید، چکیده و اصاره مقالت رو میارید اینجا ها که من هم چی میدم. در کلید واژگان اصلیش همون کلید واژه هایی که یه شخصی که تخصص هم نداره احسان مثلا تو این بحث ما نمیدونم واژه غیر احسان، واژه نمیدونم خود زنا، هر چی که حالا لازم هست نسبت به اون موضوع. حالا این تو بحث اصلیش، بعد مقدمه میخواد که کم کم طرف رو بیاد تو کار که مثلا این بحث پیشینه‌ای داشته، داره تعبیری تمارشناسی شده تا اینجا اومده، ولی این مسائل جدید داره که باید کار بشه.
استاد ببخشید این کلید واژه برای چی توی تحقیق آورده؟ یعنی هدف از کلید واژه چیه؟
کلید واژه اینو یه بار شاید دیگه گفته باشم، کلید واژه یعنی واژگان اصلی یک مقاله، یک پایان نامه، یک کتاب که این کلید واژه ها رو در لسان عام خیلی معروف نیست، ما میخواییم یا اگرم معروف مشتبه میشه ما میخواییم در این پایان نامه یا مقاله مفهوم شناسی بکنیم. مثلا واژه احسان رو من حتما باید اگه میخوام بحثم زنای محسنه هست با روی کرده مثلا جدید با مصادیق نو پیدا کلمه احسان رو باید بیارم، حداقل یه احسان باید باشه چون جزی که واژه‌ی اصلی مقاله من هست و یه جا باید بهش بپردازم که من قبلش بزنم که احسان رو من چی میدونم.
تو چکیده هم روزه میدونم
نه تو چکیده چون تو توضیح بدیم چکیده فقط خلاصی از مقاله من همین. مگه اینکه شما تو توی چکیده بیاید احسان رو بگید آقا این بحث مطرح میشه که احسان شما تعریفشو کردید به حد مثلا یه دو سه کلمه یه فوش یه خط، بعد میاد میگه که آقا نمیدونیم الان توی مقاله خواهی بررسی کنیم که اینجور مصادیق مسافت های بالای مثلا 100 کیلومتر یا مسافت هایی که عرفاً دسترس نیست آیا جزء مثلا احسان قرار میگیره یا احسان قرار نمیگیره، جزء یه دو علیه یه رو قرار میگیره قرار نمیگیره.
من توضیحاتشو که میدونم تو چگیره نمیشه خب. توضیح احسان چیه محسن که اینا رو نمیشه
خب
تو مشخصه. میگم کلید واژه فلسفه‌اش چیه توی مقاله الان باب شده اول مقاله بررسی میده کلید واژه رو میزنن این از لحاظ اینه که مثلا میخوان جستجوی اینترنتی بکنن این کلمات رو بزنن در بیار منظور هدف اینه چیه مثلا چه فایده چه کمکی به خواننده میکنه، یعنی باشه و نباشه هیچ فرقی نمیکنه خواننده چکیده رو بخونه خلاصه مقاله دستش میاد مقاله رو که بخواد بفهمه چه کل مقاله رو این هدف از این کلید واژه چیه باب شده.
یکیش هم که از کردم باید یعنی من میخوام کلید واژه های مثل احسان و غیره که حالا توی موضوع میاد من میخوام بررسیش بکنم، چه بسا همین کلید واژه احسان شما بررسی بکنید به یک مفهوم متفاوت برسید. این یک مثلا در بحث قتل عام گفتن که مثلا نوعا کشنده باشه شما کلمه قتل رو میارید این وقتی میخواد ارزیابی بشه میگه خب قتل عمد خب مشخصه یه عمد دیگه، ولی وقتی شما توی مفهوم شناسی قتل عمد میارید میگه آه من رفتم بررسی کردم در هیچ روایتی نداریم که نوعا کشنده، یه دونه من پیدا کنیم که نشه نوعا کشنده، ما نمیاسیم نوعا کشنده از کجا در بردم به ما یقتل و مثله رو مترجم فارسی یکی ترجمه کرده نوعا کشنده بقیه هم پسترش اومدن. این که عرض میکنم بحث این کلید واژه اصلی من دارم به خواننده هشدار میدم که من دارم به این کلید واژه اصلی که اینجا رو بودم این کلمات مهمی که بودم دارم بررسی میکنم و دارم توضیح شاید جداگانه میدم. این یکی. دو این که در به اصطلاح این سوال آیا یاسین نصر باز شد که میگم من در اگر اینا توی قسمت های عرض کنم که بانک های مقالات بره بانک مقالات مثل نورمکس یا جامعه علوم انسانی یا عرض کنم خدمت شما که سیلیکا یا نمیدونم اون یکی دیگه جامعه مدارک اینا بره اینا شاخص هایی میشه برای جستجوی مقاله هم هست. اینم هست اینم یکی. حالا من بیشتر منظورم از اینها نخواستم خیلی وارد اینا بشم که حالا شدیم خواهم اینو بگم. حالا بعد از مقدمه و بعد از مفهوم شناسی الان شما تو پایان نامه اگر شما بعد از چکیده کلید واژه های اصلی بیاری و در فصل اول که کلیات و مفهوم شناسی مطرح میشه اگر به کلید واژگان اصلی اشاره نکنی اشکال شما میگیرن و لذا اگر واژگانی هم باشه که خیلی مشخص باشه شما جز کلید واژگان اصلی نباید بیارید. کلمه فقه خب فقه خیلی ترجمه کردن توضیح هم دادن شما میتونید جزء تعاریف تو مفهوم شناسی بیارید، ولی جزء کلید واژگان اصلی تو نمیتونید بیارید. حالا ببینید نکته بعد از همین بحث مفهوم شناسی که حالا بعد مقدمه انجام میشه، بحث بعدی ما این هستش که الان چی کار بکنیم؟ میخوایم موضوع شناسی کنیم، میخوام مقاله بنویسم، میخوام پایان‌نامه بنویسم، میخوام کتاب بنویسم. این خیلی مهمه. این پلنی که من دارم تحلیل شما میدم، این روش به اصطلاح کار شده و شاید چیزی خاصی هم بعدا به نظرت بیاد که ما بلد بودیم، ولی این پلن رو دقت کنید. ببینید خیلی خوب دقت بفرمایید. تو بحثای ما به توضیح خودمون بحث کنیم. تو بحثای جزایی، تو بحثای حقوقی و همه عام بشه، چه مدد و چه جزایی، اگر روی حکم کار میکنید، حکم فقهی باشد یا حقوقی باشد، ابتدا تفکیک حکم انجام شود. قانون داریم اینجا کسی داره قانون؟ یا کتاب فقهی دستش نداره کسی؟
قانون
دارید؟
پوشی هست.
میتونید باز کنید این از سریع؟
چی میخواید؟
یه ماده رو باز کنید، هر چی شد، از مجازات مدنی هر چی. خب این ماده بند اول توضیح بدید. نه حالا میگم یه ماده رو
بخونید. دوست دارم مواد عمومی فصل اول تعاریف ماده یک،
یه ماده قانون
ماده یک رو بخونید.
بخونید
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط.
حالا این بیشتر چیزه، قانون موضوع است. به تو قانون که جنبه فقهی داره یا اون تقسیم بندی داره مطرح یه ماده رو بخونید.
حد مجازاتی است که موجب
بر تعریف این باشه که مفهوم شده است.
این ماده
آره.
این حد فلان مثلا
آره. بخواید من در خدمت ببینید ماده میارم که چند شد چیز نداریم؟ چه ماده؟ چه قانونیه؟ قانون تعزیراتیم؟
چه مجازات اسلامی؟
مجازات اسلامی کس با شخص، یه ماده قانون، ماده 125 قانون مجازات، بحث شرکت در
شرکت،
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی اجرای جرم مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد، و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محصول و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم محصول می شوند و و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل، فاعل مستقلان جرم است. ببینید در این ماده به نظر شما چند تا حکم کار رفت؟
چرا؟
خب یکی میکنه داره میگه شریک رو تعریف میکنه که شریک مجازاتش همون مجازات فاعل، بعد دیگه در جرمه عمدی، در جرمه غیر عمدی
باید چلا؟ ببینید حکم همینطور که مستحضر هستید خب در یه تقسیم بندی به تکلیفی و وضعی تقسیم میشه، درست شد؟ شما اگر یک ماده قانونی رو دارید بررسی میکنید یا یک فرع فقهی رو، ابتدا باید آنالیزش بکنید که در این ماده قانونی چند تا حکم به کار رفته. یک حکم یعنی یک عبارت رو گفته، آخرش گفته که جرمش اینقدره، حدش اینقدره، دیهش اینقدره، یا اینکه گفته نه اگر این کارو بکنه این جرمو داره، اگر شراکت در جرم باشه اینقدر داره، اگه مستقل باشه اینقدر داره. ببینید نکتهش تو همین بود که ما در بحث‌های فقهی و حقوقی حواس حواسمون جمع باشه که همه رو با یه چوب نرونیم، هر کدوم بعد آنالیز بشه و تفکیک بشه یک ماده و یک عبارت فقهی که آقا این توش چند تا حکم خوابیده. ولذا شما باید در این اولین عبارت، اولین از کنم کاری که بعد از مفهوم شناسی میکنید بگید که ما در این جهان در صدد هستیم که در دو حکم، در سه حکم، یک حکم. حالا برای که خواننده متوجه بشه بگید حکم اول مثلا این که مستقل عمل، حکم دوم این که مثلا شراکت در قتل میشه، حکم سوم این که مثلا یه فرد دیگه میشه. ببینید بعضی وقتا تو این مقالات توی پایان‌نامه دیده شده که طرف یه عبارت فقهی رو میاره همینطور گتره‌ای بررسی میکنه و این از اون غلط‌های فاحشی است که در عرض کنم که مقالات دیده میشه. مثلا میگه که وقتی که شخص پزشک اگر طبق موازین و مقررات عمل کرد، درست شد؟ اینجاها تقصیر خوب دقت کنید، اینجا اگر مثلا مجنون علی طوریش بشه اینجا پزشک مقصر نیست، ولی اگر طبق موازین عمل نکرد، درست شد؟ اینجا مثلا پزشک مقصر است. این توی ماده 495 قانون مجازات هستش. مثلا من تو همین ماده 5 تا حکم در آوردم یا 4 تا حکم در آوردم. حالا شما این باید آنالیزش بکنید. خب حکم اول پزشک اومده طبق موازین عمل کرده، افراد و تفریط هم نکرده، پس دیه به گردنش نیست اگر بیمار تونیش بشه. دو، چرا اومده اینجا طبق موازین عمل نکرده ولی افراد تفرید هم نکرده؟ این دو. سه، اگر براءت نگرفت چی از بیمار و اقدام به عمل جراحی کرد، اینجا آیا بحث از کنم اتلاف مطرح میشه یا نمیشه؟ و مورد چهارمش که الان حضور ذهن ندارن، یکی از کارهایی که حتما دوستان باید انجام بدید برای فهم یک و آنالیز کردن یک عرض کنم که عبارت‌های عمومی و فقهی، من جای شما باشم شب همین کار میکنم، رساله توضیح مسائل برمیدارم، قانون رو برمیدارم، با خودم امتحان میکنم که الان این ماده قانون چند تا حکم توش خوابیده.
چون فقهای ما بعضی وقتا تو یک عبارت یک گزاره فقهی بعضاً 5 تا قول، بعضاً 3 تا قول یا کمتر بیشتر به کار می‌برن. و لذا برای بررسی مثلا تو کسایی که ماده قانونی می‌خوان تو کار بکنن، دید که تو مقالات داشته مثلا بررسی ماده 495. درست شد؟ و اینو باید دقت بکنید. ولی اگه شما هم از اول شروع کنید، بله این ماده اینجوری می‌رسید. این ماده شامل مسائل فقهی زید می باشد، شروع بنویشتن. بله مثلا بحث قاعده کلی افراد بیارید، بحث قاعده کلی تقصیر رو بیارید، این دست هیئت تحلیلی که برسه کاملا رد میشه. این نتونسته تشخیص بدید با اینجا باید دونه دونه بررسی بشه. پس اولین کاری که شما میکنید تفکیک حکم.
مفهومش
یه حکمی داشته باشه،
اونم باید شمارش بشه، باید
صاحب
یعنی مفهوم مخالف داشته باشه. مفهوم مخالف،
بله
هم از
مفهومی که حجت داره. اونو شما باید هم اول که میگید یه موقع اصلا یه حکم دارید بیشتر هم نیست. اینجا یه بعد اینجا تو ما یک نشته بحث بکنید که این عبارت فقهی، این ماده یک اصلا مفهوم داره یا مفهوم نداره. همونجا باید یک صفحه بحث بکنید که مثلا بین حقوقدانان بحث هست که این ماده مفهوم مخالف دارد یا مخالف دارد، یا اصلا مفهوم مخالف نداره، یا الان گفته اصلا مفهوم موافق دارد، درست شد؟ یا اصلا مفهوم نداره، در مقام مفهومی نیست، درست شد؟ باید یه بحثی هم اگه بخواهید بکنید اونجا بحث باید بکنید، اگه بخواهید همین بخواهید نقل بکنید که اصلا مفهومگیری در عبارات فقهی و عمومی یک عمل ریاضی است یا یک عمل عرفی است. عرف از این الان مفهوم مخالف میفهمه یا نه شما چون لقب هست، چون وصف هست، چون عدد هست، اکثر اصولیین گفتن اینها مفهوم ندارن. اتفاقا برعکس، اگر عرف از اینها مفهوم بفهمه چیکار کنید؟ شما بدون اتفاقا مفهوم داره، اینا واگذار به عرف شده، اینا دیکته شده یه آیه وحی منزل نیست که لقب عدد وصف مفهوم نداره. چی گفته؟ به حاله به عرف این کن این رو توی دوتوی نقل میگه چیکار میکنید؟ من عرض میکنم که من تو شروع نشه برسن این رو تو همونجا میارید، حالا میده برام نقل نقل و نظر رو چجور مطرح میکنید. حالا اینه که گفتی اونم به عنوان یک نکته، به عنوان یک عرض کنم که اگه همه قبول دارن عرف ازش میفهمن که نظر مفهوم مخالف داره، اون به عنوان یک عرض کنم حکم میارید. دو، این دوش هم خیلی مهمه. حالا مشخص شد که اینجاها یک حکم مثلا داریم بحث شراکت در قتل با همون چیز که که جرم محسوب میشه بده. حالا نکته دوم چیه؟ شما بیایید مستندات فقهی اینو مطرح کنید. رمای علمی فقه، مستندات فقه یعنی چی؟
منابع
یعنی این حکم که الان من گفتم که آقا کسی شرکت شراکت در قتل داشته باشه این جرم محسوب می شود، درست شد؟ به چه دلیلی حرف دارید می زنید؟ میگید آقا یک روایت موسی بن عمیر، دو هشام ابن صالح، سه محمد ابن مسلم. بعد روایات رو میارید، یعنی قشنگ دوستان بید اینا که عرض میکنم نکات خیلی مهم یا آدم توی یه جلسه همه رو خواهم بگم که یه جلسه بعد فرقش فرق میزنید. شما رفتی و جستجو کردید، سرچ کردید، 20 تا روایت به دست آوردید. کار علمی میخواد کار اینه، رفتید نگاه کردید 20 روایت به دست آوردید. حالا این روایت ها متفاوت هست. یه روایت میگه مثلا میگم جرم هست، یه روایت میگه جرم نیست، یه روایت میگه حرام، یه روایت میگه حرام نیست. کاری که شما میکنید تو اینجاها روایات، این کار تو همین توی زیمت روید، روایات باید مدیریت شد. یعنی چی باید مدیریت بشه؟ مثلا اگه 10 تا روایت اینجا هست، این 10 تا روایت یک روایت هشام بن سالم نه این کارا که اجازه نکرد خبر ندارم، این روایت هشام بن سالم هم روایت مسلم عمره، حالا بعضا یه واو یه فا یه قاله اضافه داره، درست شد؟ احتمال میدید همون رفعه رابش برگرده، دید تکرار نمی کنید از این کاره که توی مجلات ضعیف چاپ میشه، ردیف میکنه 10 تا روایت، نگاه میکنه همه یکیه، بابا ما بعد چی کاره کردیم؟ نمیخوای باید برمیست ما هشت کاغذ رو پر بکنیم، یا روایت موسد عمر اینجا یک میزنیم این پاورقی، بعد اونجا توضیح میدیم چه آقا روایت هشام سالم در کافی، روایت محمد مسلم در کافی که مقام رسید، این هم همون مطالب رو گفته. اینجا باز این نکته عرض کنم، مطالب داره تو هم قاطی میشه، ولی نظمش مشخصه. یکی از کارهای اشتباهی که در پژوهش در حوزه انجام میشه، شماها نکنید ماها نکنید بچه ها دوستان، اینه که رجوع به وسایلش هستش، رجوع به وسایلش، وسایل شما رو قبل چند آقا؟
قرن
علامه هلی
قرن علامه هلی؟ نه قرن علامه که نیست، یک دو این که قرن عدد داره، قرن علامه هلی یه چیه دیگه؟
قرن
صاحب حسن، قرن چند آقا؟ قرن یازده همه دیگه، جز اخباری هاست دیگه، هم ردیف عرض کنم که مجلسی و محمد امین از طرابادی اینا دیگه اخباری دیگه، مرحومه چی گفتم؟ مرحومه هر عاملی، کلامی که اشتباه نگفتم؟ وسالشیه مرحوم محمد ابن حسن هر عاملی مال قرن یازده همه. خب ببینید چرا من میگم، شما من رو نقد کنید، نه همین نباید باشه، شما رو نقد کنید این حرف درست یا نه، حالا هر حرفی مامزم شما درست نباشه.
ببینید من خودم تو تحقیقات هم این کار رو دارم، تو تحقیقاتی که من دارم شما یه دونه وسایل پیدا نمی‌کنید. چرا؟ من اون برام خیلی زحمت کشیدم، انصافا با تعجب که زمان خودش یه کامپیوتر نبوده تمامی روایات فقهی رو جمع کرده، یک دو تبویب کرده، بر اساس تبویبش هم وقتی تیتر میزنه حکم خودش رو صادر میکنه، در صورتی که ما از قرن چند کتاب روایی داریم؟
سه.
از قرن سه نداریم که الان دستمون باشه، ما از قرن چهارم یه روایی کتاب روایی که الان دستمون باشه هم داریم. ببین ما از محمد ابن ابراهیم قمی، بعد مرحوم کلینی، بعد مرحوم صدوق، به همین ترتیب دارم عرض میکنم، محمد ابن ابراهیم قمی، بعد مرحوم کلینی، بعد مرحوم صدوق، بعد شیخ طوسی. کتابش هست تو بازار، کتب اربعه غیر از محمد ابن ابراهیم. حالا تازه من گشتم کتاب قبل از محمد ابن ابراهیم من پیدا کردم، کتاب اصول سته عشر، اصول سته عشر دارالحدیث هم چاپ کرده. اصول سته عشر این دوستا تا میشه باید واسطه ها رو پس کنیم. چرا؟ چون دلیل داره شما مثلا مارکر یازده استفاده کنید، این یک و خیلی فاصله شد، دو تا میشه از منبع بیخ استفاده کنید، سه شیخور خیلی جا تقتیم کنه، تقتیش هم بعدی تعمدن آخوش هم میگه تقتی که میکنه به خاطر اینکه میخواد چیکار کنه، میگه من الان دارم بالا زدم تبدیل کردم گفتم آقا بحث حد زنا، حالا اولش مثلا یه سوال درباره مثلا این مسئله چرتی که رفت که حد زنا نداره، یه بعضی وقتا نقد معنا میکنه خودش تصرف در بعضی وقتا یه جا کم، ولی در تقتی زیاد در نقد معنا کم، خب این کار خراب میکنه. شما باید در تحقیق دوستان، الحمدلله الان هم که قابلیت سرچ وجود داره، شما حتما اینو باید من داشته باشید، به ارجاع بدید به کتب اربعه، ارجاع به کتب اربعه. ما اصول اربعه معا دست اون نیست، غیر از 17 اصلش یا 16 اصلش، اصول 13 یا 16 اصلش. میدونید که اصول اربعه معا اون اصول 400 مانه که اگر ما دست ما بود خیلی اوضاع فرق میکرد. اینا توی جریان های طول تاریخ و بعد کتاب صوفی مصر و کتاب صوفی شیخ طوسی و همین از این دفته الان 16 تا اصل فرق از اون اصول اربعه. بعد ما که مستمسکی نداریم غیر از کتب اربعه، و من هر جا این کارو کردم دوستان سود کردم، سود علمی کردم. دیدم اه مثلا مرحوم کلینی با اون سود شیخ قرم میگه متفاوته. آچه کاری هم از انسان همیشه تا آب از سرچشمه میخوره نه از قرن 11 بخوره. شیخ قرم هم همین کار، خدا رحمت شون کنه، خیلی هم زحمت کشیدن دستشان درد نکنه، واقعا همچین کاری نوبره. ولی شما بیاید از همون اول استفاده کنید. اگه زمین بعضی از واژگان مثلا خود شیخور اجتهاد کرده، مدیریت در روایت
حتی اون رو آمشین پرمون در زیر روایت میگه من این روایت از سبو هم کرده.
بله بله میگه
اونو میشه از اونجا گرفت بعد به کافی مراجعه کرد بعد به
نه هم اصلی هم میگه شما تو استرچ کامپیوتریتون این کارتون انجام میدید. من خودم هم کار انجام میدم، مثلا میرم به مبانی تکمیلتون اینها آقای خویی که استفاده میکنن، آقای خویی به وسایل نه آقای خویی، هزاران نفر از آقای محکم زیادش همه از اونجا که این واجهش میگیرم میزنم توی سرچ، میرم به کافی مراجعه آدرس ندی. یک دو این که عرض کنم خدمت شما وقت تصور نکن این همان است، دقت کنید، یعنی مقابله کنید، مقابله کنید که این که شیخ رو نمت کرده با اون چیزی در کافی هست یکیست که کتاست. حالا اونه کارهای تلی قشنگتر و ضعیفتر هم میشه انجام داد در جاهایی که خیلی بحث حساس میشه، اینا بعضی جاها خب بحث اینه حساس نیست، ولی بعضی وقتا خیلی بعد حساسه که ثمره داره. شما باید میگه که حالا کلینی چی میگه، شیخ طوسی چی میگه و سبی چی میگه، بین اینا این ستا کدوم ارجحه. این دوستان ما میخواییم بگیم آقا این هشام ابن سالم از امام صادق نقل کرده، خواهی حکم بر اساس صادق رو کنیم، یعنی این مطلع حسابه به خشخاش بذاریم هم تو گتره ایم. چون دیگران گفتن ما هم میگوییم که نشون کار علمی کنیم، به لذا تو این کارها ثمره داریم. به لذا برید قشن نگاه کنید، حالا ما خودم معتقد هستیم، من خودم این کار تحقیقی خودم اعتقاد علمی میدرستش ادام ندارم، نظر شخصی خودم دارم بیا. من معتقدم که دارد هم اگه تضاهم میشه بین کلینی و عرض کنم خدمت شما که شیخ صدو و شیخ طوسی، شیخ طوسی اولویت داره. حالا دلایل دارم در خودم کنم لازم نیست جمعه میشه روایت باید مدیریت بشه، روایت باید ترجمه بشه. نکته دومش که روایت حتما ترجمه کنید، در ترجمه ترجمه روان. ما بعضا دیدیم توی مقالات مثلا طرف ترجمه کنه از این نرم افزارا، از این کتابا تو بیرون هستش، از ادبیات کهن، کهن فارسی. اینجا باید مثلا تو بحث های علوم مدنی حقش ما میستاند، اینا ادبیات هایی که مثلا خیلی روانش بکنید، مثلا یه الفاظی که میشه. خب به رضا در مستندات فقهی میزن یک روایات، حالا دو از این قرآن باشه که قرآن اول ها، اگر قرآن بود اول قرآن نبود دو اگر نبود یک روایات، اگر بود دو روایات سه اجماع. اجماع دوستان توی پایان نامه زیادم میاد، چون من امید ندارم واقعش داره کسی براتون بگه، من دارم میگم که یه جا کلکشو بکنیم. اجماع ببینید، یا میگید که آقای محمد حسن نجفی ادعای اجماع داره که مثلا دیه دست جفت دست
هزار دینار هست، یه کامل هستش. این خیلی کار راحت میکنه. اینجا میزنید یک، میرید تو پاورقی، چون دارید میگید بید محمد حسن نجفی، محسن نجفی کیه؟ آفر. ادعا کرده است که دیه دو دست مثلا هزار دینار، یک کامل هست هزار دینار. اینجا میزنید یک، محمد حسن نجفی، جواهر و کلام فی شرح جواهر الاسلام، جلد 43 صفحه مثلا 340. اینو می‌نویسید. یه موقع است دیگه که نه، من گشتم و ادعای اجماع دارم میکنم. اینجا باید بیانید فحصم عمیقاً و عمیقاً. اینجا ادعا میکنید. باید برید یه 34 هم آدرس بیانید. آره کتاب باشه، پایانانه باشه. من آره من معمولا میکنم خیلی شاید قشنگ هم نباشه. پایان نامه صفحه 4 من شاید صفحه که بوده 20 تا پاورقی کنم، 20 تا چیز دارم بفرست دارم. باید اینطور باشه، یعنی غیر از این باشه کار عیبی جلو نمیره. شما دیگران گفتن شما نقدی میخواد. این یکی. دو اینکه بعضی وقتا دیدید که مثلا مرحوم شیخ انصاری تو بحث مثلا قنا میگه بلا خلافه، این اصطلاح بین فقها هم خیلی مرسومه دیگه. درست شد؟ دیدید که میگن بلا خلاف. بلا خلاف یعنی چی؟
مخالف این نظر نیست.
فرقش با اجماع چی میشه؟
فرقش با اجماع این نیست که میگه من یه اصلا مخالف ندیدم، بلا خلاف یه مخالف من پیدا ندیدم.
این چه ما فتوا دادن درمون خلاف اونجا پیدا نکرده.
برعکس اجماع یعنی که یک فقیه رو شما پیدا نمی کنید که فتوای مخالف داده باشه. به لذا اصطلاح دیگه اجماع چیه؟
اتفاق کل.
ولی بلاخلاف میگه من گشتم پیدا نکردم. حالا شما بگید چرا شما مثلا کس پیدا کردید، من نمیدونم. به لذا دقت بکنم میگم بلاخلاف. در اینجا دوستان تو دقت کنید، بلاخلاف اجماع نیست. بعد میاد مقاله یا پای نامه شما به داخل ها میاد، به داخل ها که اجماع نیست. یعنی تو چون به حساب فقها هم بسید. حالا بحث عقل هم که اومد چهار میشه پیشه چی؟ عقل. حالا عقل هم که خود تو مشابه لبده چون هم پیشه شما خیلی نمیتونیم حرف بذارید این بحث ها. عقل هم که دوستان مطرح میشه باید واقعا جایگاه عقل باشه. یک، دو، اونم عقل قطعی باشه. سه، متاسفانه اینو زیاد دیدم چه در دانشگاه چه در موزه، بنای وقلا رو با عقل خلق کرده. اصلا نفهم بنای وقلا یه چیز دوستان، عقل چیز دیگه است. فریب کلمه وقلا رو خورده. مثلا مرحوم آقای خویی هم فهمدن که سیرتون قطعیتون مثلا فی بنای وقلا، این هم خیال کرده چون کلمه قطعی توش هست و اوغلا هم توش هست، میده عقله زده که عقل هم دلالت این عقل. به قول این عجب سوتی خیلی بزنید، این به قولشون گافت بزنید. خب پس ابتدا تفکیک حکم، دو مستندات فقهی که من هر چی دارم میگم این حکم این هست این مستند، سه چیم نظرشون
مختلف
دلیلی که
شیشو
تعمل کنم چونه؟ این باید اصول هندش
کنم.
عقل مدرک قطعی تمامی عقول است. عقل مدرک قطعی تمامی عقول است. ما عقل اسلامی نداریم، عقل آمریکایی نداریم، عقل اسرائیلی نداریم، عقل ایرانی نداره. عقل چه میخواد توی روستا زندگی کنه، چه میخواد تو جنگل های استوا زندگی کنه، چه میخواد مثلا کنج پستوی حوزه تو حوزه باشه، عقل یه چیزی که عقلی باشه همه قبول دارن. ولی بنای عقلا نه. بنای عقلا میتواند بومی باشد، میتواند منطقی باشد. حالا بذارید بحثش باشه بعدا همین حد، چون بحثم خیلی شروع.
همون بسنه عدل و
خوب بسنه. آفرین.
اون میشه شاه فردش. این که العدل و حسنون و ظلم و قبیحون، این ذاتیتون، این ذاتیه. وقتی چیزم ذاتی شد دیگه منطقی و بومی بردار نیست. وقتی لذا غلط هم نیستیم که عقل شیعی، عقل شیعی میمونه سه سهش چی میشه نظر شما؟ داریم چی کار میکنیم؟ داریم یک اسکلت بندیه یا و آناتومیه یک مقاله رو مخصوصا تو این قسمت داریم عرض میکنیم که اساس علمی باید چی کار بکنیم. گفتیم تفکیک حکم خیلی مهم بود دوستان، یه سه تا حکم با هم بررسی نکنیم. دو مستندات فقهی، سه جایگاه فقهی. جایگاه فقهی چیه یا؟ جایگاه فقهی چیه؟ آرا و انظار، آرا و انظار فقیه. همزه در فارسی نبود. آرا و انظار فقیه. این مسئله که الان مطرح کردیم یبدو علیه و یبدو مثلا یکی از شروط هشتگانه احسان هست، آیا همه گفتن؟ اگه گفتیم اجماع که اینجا دیمون کار با جایگاه فقیه نداریم، چون گفتیم همه با اتفاق کل دیم. اگه گفتیم نه اجماع جز ادلهش نیست، اتفاقا اختلافیه، سه تا دسته روایاته، یه روایت قبول نداره، یه روایت قبول داره تا آخرش، اینجا چیکار میکنید؟ اینجا میگید آقا فقیهان ما، فقیهان امامیه، خیلی مثلا شیعه غلطه، فقیهان امامیه در این مسئله به سه گروه تقسیم شده. یک گروه جواز، دو عدم جواز، اینا در هم مثالی ها، سه این یه مثالی نیست، اینش مثال، سه بفهمید تفصیل
ساز
برمید.
فقیهانشیه
اشتباهی، چه اشتباهی؟ شیعه مرمونه به تشکیکه، به شیعه یک امامی تا هفت امامی اطلاع میشه، درست شد؟ ولی وقتی میگید امامی یک کس نمیتونه اینجا اشکال میکنه، رضا توی نوشته ها تو حتما بنویسید فقیهان امامیه، فقه های امامیه، ولی بنویسید شیعه احتمال داره مثلا که آه نه مثلا شیعه شیش امامی بود، سه امامی بود، هرچه امامی بود،
اونم فقیه داشتم که
بعد بعد فقه ها رو دست کم
الان که ندارم استاد، الان که ندارم
الان رو من نمیدونم بابش بهتون بگم، ولی در طول تاریخ داشتم، در طول تاریخ داشتم. من اتماعی که از بزرگان کتاب نوشته بود، کتابش هم دوستی رو بود خواهم، من خدمت شدستم که آقا چه نوشید شیبه، نوشید فقیهان شیبه، بعد اصلا اصلا محترم هم اصلا
بوده مثلا تقییم مثلا حق الله
بله داریم مثلا داره
زیفیه بوده
بله فقیه هم داشتن،
فقیه هم داشتن
کتابش هست تو بازار، من الان وجود داریم ندارم از اون اسامی فقهاشون نام ببرم، بعد خدمت شو گفتن شون قبول کرد تو حق با تو رضا توی اصلاح بعدیش چاپ بعدیش اصلاح کرد رضا چرا حالا اصرار دارید که مثلا خراب نه هم فقیهان امامی یعنی خواهش کاملا چیز برسید. خب اینجا دسته بندی میکنیم و اگر هم میخواید خوب کار بکنید آیا ببینید ما از قرن چندم کتاب الان تو بازار داریم، روایی را رو بکنید، روایی ها قابلیت استناد فقهی نداره، روایت رو جمع کرده بود، غیر روایی ها که کتاب از کنم که یوشا رو الیه بش باشه و قابلیت استناد داشته باشه، ما از قرن عرض کنم که اواخر قرن چهارم به بعد دی کتاب داریم تو بازار هم هست، هم کتاب هستن در مبزاره که
شما نگاه میکنید از ال برای چیه؟ محمد نقدادی داریم دیگه بیاد جلوتر تا فی زمان حاضر که از کنم قرن 15 هم باشه شما کتب باید نگاه کنید وقتی این مطلب رو بخواد دست بندی بکنید و رضا اگر این کارو کردید یه تحقیق جامع در میاد کسانی که قائل جواز هستن کسانی که قائل عدم جواز هستن قائل کسانی که قائل تفسیر هستن بسا
بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا بسا یا مثلا یه خورده جلوتر اینه اصلا فضای فکریشون، ادبیاتشون، فکرشون خیلی با علم یا حتی مثلا متأخره فرق داشت. خب حالا اونایی که به زمان غیبت نزدیک‌تر بودن اونا میگیم آقا اونا درست میفهمیدن اونا احادیث رو بهتر یا نه این پویایی فقه این نگاه آقا ببینیم مثلا شیخ مفید و شیخ طوسی و حتی مرحوم شیخ صدوق یه ادبیات خاصی، یه فهم خاصی داشتن هر آن یه فهم خاص دیگه حتی بعد از اونا متأخره مثلا علامه اینا این اونا بگیم آقا اونا بهتر بودن یا نه بگیم آقا پویایی فقه علم همینه.
من دقیقا سوالش متوجه نشدم، یعنی میخواید بگید که بگید در داوری چه کار بکنیم؟
آره
در... آنو من نگفتم داوری، الان میخواهم بگم تازه و نکته بعدی، نکته چهارم همون داوری یا نقد مطالبه. ببینید همین سوال شما باعث میشه ما همین قسمتی هم که میخواهم بگیم تو همینجا ادغامش بکنیم با سوال دوستمون. ببینید یه بار گفتم این حرف تکراره برای شما، اولا قدیمی ها رو دست کم نگیر، یک. حالا من توضیح نمیدم چون قبلا توضیحش رو دادم. دو، ما در نقل، خوب دقت کنید، ما در نقل اقوال تصرف نمیکنیم، اصلا تصرف نمیکنیم. شیخ طوسی قائل به این مطلب هستش. حالا انفرد نسبت به این مسئله فقط شیخ طوسی باشه. شما تو کلمات فقها می مذهب تا ابن ادریس چون خبر واحد قبول نداشته توی این قضیه منفرد میشه، ابن نداره، یا تنها کسی که مخالف این قضیه هست که ابن ادریسه. پس چی شد؟ در نقل اقوال ما کاملا امانت دار هستیم، هر چی هست بادا ما بادا، هر چی خواهد بشه هر چی بشه، یا چهار دسته شدن بعضی وقتا پنج دسته فقیه میشن، بعد تو یه گروه، گروه نیست، تو یک دسته، تو یک تقسیم بندی، تو یک بخش یه فقیه هستش، یا یه فقیه یه نظر شاذ یا فتوای نادری داره که معتقد به این مسئله هستش. پس در نقل اقوال در جایگاه فقهی کاملا ما هر آنچه که در کتاب ها هست، حتی در اینا بگم باز جزئیات کار، حتی اگه مثلا دید خیلی تو ذوقم میزنه که عجب مثلا یه فقیه شیعی، فقیه امامیه یه نظر اینجور داده، بعد عبارت رو بیارید اون جایی که محل بحث هست که خواننده نگه که کی گفته شیخ طوسی همچه هم زده، همون لحظه اونجا استناد عبارتی بیاد. ولی در نقد، یعنی در قسمت چهارم شما کارتون نقده، شما که میخواید مطلب بنویسید برای موضوع شناسی، برای مقاله، برای کتاب، برای پایان نامه، هر چیزی. حالا تا حالا به قول معروف ما حوزوی ها، ما تا حالا مرده شور بودیم، کارمون چی بوده؟ این مرده رو خوب بشور بشه، این مرده رو قشنگ تفکیه حکم بکنیم، بگیم آقای مرده مرده، خب مرده باید مرد بشوره، این تفکیه حکم شد، خب قشنگ بشوریمش و اون آبهای سگانه و بعد عرض کنم که تغسیل و بعدش هم تکفین و اینها. ولی از این به بعد یه مرده شروع نیست. حالا هرچی نقل کردیم، رفتیم از کتب روایی آوردیم، بعد رفتیم از کتب فقهی آوردیم، تحقیق کردیم، حالا میخواییم چکار کنیم؟ تحلیل بکنیم. به قول دوستمون آقا، حالا این یه کار اجتهادیست، اجتهاد علمیست. شما هم که الان من عرض کردم، من تو این کتب روایی دعای تزاهم بهش بین روایات، من شیخ طوسی رو ترجیح میدم، حالا چون دلایل خودمو دارم توی جام نوشتم. حالا یکی میگه نه من اتفاقا شیخ صدر رو بهتر میدونم. حالا اینا بحثای علمیه دیگه، بحث علمی پرونده بازه، شما یه نظر من یه نظر میدم، حالا اگه قایا قانع میشم نظرم اشتباه بوده خب عوض میکنم، اگه قانع نشدم میگم آقا شما یه مشتهد منم میگفتید، شما یک پژوهش منم پژوهش کردم. اینجا کار تحلیله، در تحلیل همین حرف شما یه فرضیه است. حالا هر آنچه و هر کس فقیهی که نزدیک به زمان غیبت صغرا بوده آیا نظرش صائب‌تره؟ والا چه عرض کنم، ردم نمی کنم و تاییدم نمی کنم. شما باید در حد یکی دو صفحه بحث بکنید که آقا من تحقیق کردم فقهایی که نزدیک به عصر معصوم بودن نظرشون صائب‌تر هستش. چرا؟ چون معمولا، حالا من یاد میگم کرام شما رو کامل میکنم، چون معمولا فقهای ما در نزدیک عصر معصوم چیکار میکردن؟ کتب فقهیشون همون متون روایی بوده، همون متون روایی بوده. حتی این فرضی هست، مثل شیخ صدوق که تو المغنهش رو ببینید، الهدایهش هم ببینید، راه برای روایت نقل میکنه. حتی دستوبندی که مثلا تو کتاب بلوغ، کتاب الحج، بحث بلوغ مطرح میکنه، مثلا میره روایت ابوبصیر رو نقل میکنه، فقط نمیگه قال ابوبصیر، مثلا نمیگه، یا این برمی این همون متن روایته، این حتی تذکاری هم نمی کنه برای به عنوان کتاب فقهی، یعنی من قبول دارم اون روایت رو. اینجا کارتون نقده، در مرحله چهارم نقد و تحلیل هستش. بگید آقا اشکالات بفرمایید، گروه اول که قائل به جواز بودن اینه، اشکالات گروه دوم که قائل به عدم جواز بودن این هست با ادله، اما به نظر میرسه گروه سوم که قائل به تفصیل هستند و تفریع فروع کردن و کلیگویی نکردن حرف درستری زدن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. یه نکته رو من یادم رفت تو بحث مستندات فقهی بگم، حتما دوستان اینا محضر شما محضر شریفه، نباید موقع جسارتم بکنیم، حتما کار رجالی کن تو بحث مستند فقهی، حتما کار رجالی میکنه. یعنی یه وقتی رو بذارید برای اینا که میگم کلی ها، شما از فردا موضوع شناسی نگید کار ممنون ندارم، من دارم کلی عرض میگم، اصلا بحث من امروز خیلی کلی بود، چون بحث موضوع شناسی من توی جلسه گفتم که بعد بحث حکم شناسی و موضوع شناسی و مفهوم شناسی و مصداق شناسی گفتم یه جلسه، ولی حتما در بحث روایت حتما، یعنی جزء لاینفک که کار تحلیل شما کار رجال هستش. رجال هم مثل همین روایت به دست صدام نگاه نکنید، برگردید به کشی، نجاشی، ابن قزائری، علامه هندی، هر کنون شیخ طوسی، الفهرست، نگاه کنید. الحمدلله خود شما که بهتر از من آگاه هستید، نرم افزارها خیلی کار رو حل کرده، هرچند غلط داره ها، من بعض وقتا غلط که میبینم واقعا حسنم کم میشه، اعتمادم کم میشه به این نرم افزارها. کتاب دستم باشه من سریع مراجعه میکنم به اصل، اینم این کار کار درستی هست، ولی خب بعضی جام همیشه دارم کتاب نداره فرصت رو میتونم کتاب خونه بره دیگه، ارجاع میده به این نرم افزارها. غلط زیاد اونجور نداره ولی توش غلط هم هست، من طبق غلط زیاد پیدا کردم. حالا عرض کنم خدمت شما که حتما رجال کار کن، حتما کار کنید، مشایخ شیخ رو ببینید، یعنی اینا رو نمیشه یعنی واگذار نکنید، چون آقای خویی کار کردن خب ما باید چون دیگه کار میکنم، آقای خویی که شد آقای خویی همین کارا رو کرد، طرف از اول کار کرد اومد شده، ولی آخر عمرش رسید به این که هرچی از کنم که سلسله ربات از کنم که محمد ابن ابراهیم قمی بود در کامل و زیارت گفت، اصلا یه موقعیشون بودید میدونید که برای دیگه معتقد بود که همه سلسله روات کامل و زیارت درسته، بعد ایشون فرصتی گذاشت رفت منجم و کار کرد، تیم داشت، خودش تنها که نبود، تیم داشت گروه کار کرد، رسید که اصلا آقا اشتباه کرده، فلیزا برگشت خورد گه 7-8 سال آخر عمرشون، ایشون کلا برگشت گفت تمامی آنچه که من گفتم اسناد کامل و زیارت من الکل و بل جمله صحیح هستش نخه، بعد تک تک بررسی بشه. ولی جالبه که خیلی همشون برگشت، روایاتی که مگه بر شما بگم تو این جلسه که ایشون بعضیاشو زیر کلاش قشنگ زیر آب میبره خفش میکنه، میگه اصلا این سند نداره، تعجب میکنه، میگه نهن نبی ان بین قرن سندش بود. فقهای ما استناد میکنن که بی قراری نباشه، استنادشون به همین روایته، ایشون میگه نه سند نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، کو روایتش، کو سندش. ولی ایشون متر گذاشت به خشخاش، یعنی یه موقع معتقد بود کامل و زیاد تمامی اسناد ابن قلیبه درسته، بعد اومد دید که نه کار بیخ داره، شروع کرد کار رجالی کردن، به این نتیجه همیست که این موسوی طبقات شما میبینید. نه اونس خواهی بکنم خوشو گفته. بله من جمع کنم بحثم رو، ببینید این چی که از اونچه که من امروز خدمت شما عرض کردم یک دغدغه‌ای بود که شما حالا حتما دو تا کار انجام بدید. یکی کار شخص خودتون، خواهد کتاب، مقاله، پایان نامه، این یک پلن موفقی است. این مال منم نیست، این حاصل تحقیقات مثلا فرض کنید بله 11 ساله است که من خودم داشتم، ما هم از دیگران گرفتیم، یک تجربه‌ای بود که من به شما منتقل کردم. دلم نمیاد که این تجربه مثلا بمونه، چه دلیل داره؟ یه تجربه 11 ساله کار پژوهشی بود که خواستم به شما منتقل کنم و کار پژوهشی موفقم همینطوره ها، یعنی الان اون چیزی که شما تو پژوهش‌های فقهی و اصولی و رجالی می‌بینید این کار درست هستش. اگه می‌خواید کار انجام این هستش، می‌خواید مقاله بنویسید، می‌خواید کار موضوع شناسانه بدید، موضوع بدید کار بکنید، بعداً می‌خواید با موضوع شناسی قرارداد ببندید تو کار پژوهش، این کار درست هستش. حالا البته این کار رو باید ترفیع کنید با بحث‌های مصداق شناسی و مفهوم شناسی و گونه شناسی و عنصر شناسی و کارهایی که باید توی کار موضوع شناسی شد. یکی این، یکی هم که حتما عرض کنم خدمت شما، برید به این سمت که یه عنوانی رو، ما به قول دوستان یه موضوعی رو، هر چیزی که می‌خواد در اسمش بذارید، بردارید و کار کنید. به عنوان مقاله کار کنید. حالا این رو هم مؤسسه موضوع‌شناسی قابلیت چاپش رو داره، هم جاهای دیگه من اگر خواستید کمکتون میکنم چاپش کنیم که انشالله کم کم دستتون باز میشه توی کار. حتما تو این زمینه کار کنید، تو این چیزایی که من از گم فکر کنید، حتی شده برای خودتون، من نمیخوام برای نشون من بیارید، برای خودتون همین امشب یه پلن طراحی کنید، اینا رو تو این قالب بیارید و تو این زمینه کار کنید که انشالله دستتون صفر بشه. الحمدلله رب العالمین.
چرا
سپاهی که اومدن من حضورشون، آقای شما که چی بود فامیلتون؟
خیلی
دیر اومد این سال من ندارم آقای رضایی به فامی شاید شما؟
زیادیست
چی؟ آقای قریب؟ شما؟
این دو تا دلیل رو ذکر کردم، یکی گفته بود امام در کتاب الاکبریشون حکم
تعالی رو درست میگه، من چی گفتم نگفتم سر درد من
گفتم آورده بودن، یکی دیگه اینجا یه دلیل دیگه از خود عبارت در حکم محارب و زمان اینو فهمیدیم میشه چون حرام در حکم
الیوم اکمر چیز الیوم استعمال توتون و تنباکو به اگه نحوه در حکم
محارب و زمان خطور از اینم فهمیدیم. حالا این دو تا دلیل رو من دیدم
کاملا با این کاتین هم شروع کنید.
بعد این تعریف هم نوشتم و تطبیق دادم، ولی خب آقای علی دوست مثل شما نظر داشت تا گاهی درستایی بحثایی داشتن اینجوری گفتن از این مقاله هم داریم بنزن
تطبیق تعریف مهم رفعت و دستور بگیرم شاید اجرایی شروع شده
اینجا اصلا کلمه موقت رو ندیدم چی بسی بود شما داشتید اینجا هم گفته بود اینجا بودم که هم بود به صورت صغرا و کبرا و یه بحث های اینجوری دیدم
تعجب از آقای چیز از آقای ارسطو ببینید میگه ادیان
خسته نبود
استعمال تو که اینجا هم بکنید به عقل نحوه کنید